اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله 16 با مسئله 17 یک مقدار مرتبط هستن. من در مسئله 17 بعضی نکاتی که در مورد مسئله 16 هم هست تکمیل میکنم. حالا مسئله 17 رو بخونیم. اذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول لا یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتی لا یحتاج الی العده لان الرجوع اعاده الزوجیت السابقه فیصدق علیه الطلاق بعد الدخول. خب من غیر فرق بین اقسام طلاق، اگر بعد از دخول طلاق بده زنش رو بعد رجوع کنه، بعد قبل از دخول طلاق بده، این طلاق دوم حکم طلاق قبل از دخول رو نداره تا اینکه عده نخواد، به دلیل اینکه اون با اون رجوع زوجیت سابق برمیگرده. زوجیت سابق که برگشت، این طلاق دوم طلاق بعد از دخول خواهد بود. من غیر فرق بین اقسام طلاق. خب فما ان شیخ توصی من انه اذا خالعها بعد الرجوع لا عده علیها لا وجه له لان الخلع ايضا طلاق. این عبارت مبسوط رو که فما ان شیخ توصی که اینجا آدرس داده به مبسوط جلد 5 صفحه 250 تو مبسوط چاپی جلد 5 صفحه 250 همچی مطلبی نیومده. اونی که آمده از مبسوط در مختلف عبارت رو به یک شکل دیگر غیر از این شکل چاپی نقل کرده. من اونو بخونم براتون. در مختلف شیعه جلد 7 صفحه 504 اینجوری نقل کرده: قال فی المبسوط اذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول قال قوم تبنی و قال آخرون تستأنف و هو صحیح عندنا و قال بعضهم لا عدت علیها ها هنا و هو الاقوى عندنا و الاول و احوت. مختلف حاشیه جلد 7 صفحه 504 که در حاشیه حدایق جلد 25 صفحه 379 هم همین عبارت رو از مختلف نقل کرده. و خب این به این شکل، ولی تو نسخه چاپی این هست. حالا از قبل بخونم: اذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعیه و جرت فی العده ثم راجعها فإن عدتها تنقطع بالرجعه لأنها تثیر فراشا فإن طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استئناف العده بلا خلاف و این لم یکن دخل به ها قال قامون تبنی و قال آخرون تستعنه فهو الاسه اندنا فا اما اذا خاله ها ثم تزوجها ثم طلقها ها قال قامون تبنی علی لدت الاوله و قال آخرون تستعنه فهو صحیح اندنا و قال بعضهم لا ادت علیها ها هنا هو الاغوان دنا و الاولو احمد. این عبارت هم عبارتی که در مختلف نقل کرده، هم عبارتی که حالا در نسخه چاپی مبسوط هست، این مقدار تشویش درش احساس میشه. اول استیناف رو میگه باید صحیح اندنا، بعد لا عدت علیها ها هنا هو الاغوان دنا، این چیه باید صحیح اندنا؟ بالاخره کدوم صحیح افتینافه یا صحیح عدم عده است؟ این یه نکته. نکته دومی که ول اول و احوت، مراد از احوت اول کدومه؟ بله اول اهوت هست تبنی علی الادت الاول اهوت یا تستنف اهوت 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 که اینه که تستنف باشه این شکلیه ظاهره و الاغوایندن و الابل و اهوت اینه که دوتا قول رو که انه ایشون داره با هم دیگه بررسی میکنه و یه مقداری به نظرم میرسه که اینجاها عبارتهای به یه شکل دیگه ای بوده اینا باید به مخطوطات مبسوط مراجعه کرد ببینیم این به چه شکلی بوده و این به این شکل مثلا نقل شده.
حالا
به هر حال ادامه عبارت رو بخونم. و اما اذا طلقها بائنا ثم جدد نکاحها فی اثناء العده ثم طلقها قبل الدخول ففی وجوب اکمال العده او استعناف عدت من حین الطلاق من حین الطلاق او عدم وجوب عدت علیها لان العده الاولى بطلت به تجدید نکاح و طلاق بعده و طلاق قبل الدخول فلا عدت بعده وجوب اقواها به حسب الجمود القواعد الثالث و اهوتها الثانی به دعوا صدق کنی بعد الدخول به لحاظ الدخول السابق الذي به دعوا صدق کنی بعد الدخول به لحاظ الدخول السابق الذي لم تتم عدته. خب بحث دیگه اینه که اگر زن رو طلاق بائن بده تو طلاق بائن خود شوهر میتونه نکاح کنه و در اثناء عده نکاح بکنه بعد قبل از دخول حالا طلاق بده. این آیا عده واجب هست؟ اون عده قبلی رو کامل میکنه یا از حین طلاق عده جدیدی استیناف میکنه یا عدم وجوب عده تن علیها عده دیگه برش واجب نیست چون عده اولا بطلت به تجدید نکاح. تجدید نکاح که شد اون عده اولیه باطل شده و طلاق بعده اون طلاق دومی هم طلاق قبل از دخوله فلا عدت بعده وجوبون. ایشون میگه اقوا به حسب جمود بر قواعد ثالث هست که اصلا عده نداشته باشه و احوتش ثانی هست که بگیم یک عده کامل باید استیناف کنه و امثال اینها. تو این مسئله علمای معاصر غالبا اون اولی رو یعنی من آقای خویی و آقای اسمم سید حکیم و نفش ما درد نکنه آقای سیستانی و اینها رو دردم همشون همون وجوب اکمال العده رو قائل شدن و حالا وجه هم عرض میکنم. ولی مرحوم سید میفرماید جمود بر قواعد قول سوم رو اقتضا میکنه ولی احوت قول دوم هست اما قول اول رو که نه ذکر نکرده. و منزال بعد یک ادامه ای داره که من بعد ادامه رو بعدن میخونم. این مسئله اصلش یک مسئله خیلی قدیمی بوده و در زمان فضل ابن شازان یک بحثایی در این مورد مطرح کرده که در حدائق جلد 25 صفحه 379 به عبارت حدائق اشاره کرده و بعد این در کلام شیخ مفید کلام فضل ابن شازان آمده و ادامه پیدا کرده. من به تناسب عبارت شیخ طوسی در مبسوط رو میخونم و یه مقداری توضیح میدم و عبارتی که مرحوم صاحب حدائق داره اون رو در موردش صحبت میکنم. خب این عبارتی که اون عبارت مبسوط رو که خوندم بعد از اون عبارت این مطلب رو داره. اذا تزوج امرأتن و دخل بها ثم خاله ها. حالا قبل از این اول عبارت شیخ طوسی در خلاف رو هم بخونم بعد برم عبارت من. در خلاف یه مسئله هست که در مبسوط یه مقداری در موردش بحث کرده، در خلاف خیلی بحث آنچنانی نکرده. در خلاف جلد 5 صفحه 65 این مسئله رو داره. اذا تزوج امرأتن، مسئله 16، اذا تزوج امرأتن ثم خالعها، مسئله 16 از کتاب العده است. اذا تزوج امرأتن ثم خالعها ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها لا عدت علیها و بهی قال داوود فلا ان تتزوج فی الحال و قال جمیع الفقها علیها العده. دلیل اونا قولو تعالی ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده و هذه طلقها قبل المساس. این عبارت شیخه است. این عبارت رو، این مسئله رو در خیلی مبسوط آورده ولی یه مقدار بحث بیشتری رو مطرح کرده. میگه اذا تزوج امرأتن و دخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عدت علیها للظاهر، چون ظاهر آیه شریفه اقتضا میکنه عده نداشته باشه. ولا ولهاد ان تتزوج فی الحال فهو الاقوى عندنا. و قال آخرون علیها العده لأن القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم امرأة واحدة فإنه يتزوجها واحد فيدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فينقطع العدة وتحل للأزواج فيتزوجها آخر ويدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتنقطع عدته و تحل للآخر و هذا لا سبیل الی. چون میگه و هذا لا یلزم علی مذهبنا لان عندنا انه اذا دخل بها فلا یصح ان یختلعها الا بعدا یستبرعها بحیثت فیعلم بذلك براءت رحمها فاذا عقد علیها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فانها تملك نفسها و هی براءت الرحم فلا یعدی الى ما قالوه و انما یعدی الى مذهب من وافقهم فی جواز طلاق قبل الاستبراء فیلزم ما قالوه. اصل این اشکال رو به عنوان یک شناعتی که بر عامه در مورد اینکه اگر ما قائل بشیم که طلاق قبل از استبراء رحم و در همون تخر مواقعه هم صحیح هست و در حیزش هم صحیح هست، لازم نیست که طلاق که خلع هم یکی از اقسام طلاق هست در تخر غیر تخر مواقعه اتفاق بیفته، این نظری که عامه دارن این رو به عنوان تالیف فاسد و شناعتی که برای این قول ایجاد میشه مرحوم شیخ مفید اصلش مرحوم فضل بن شازان ذکر کرد که لازمش اینه که در مورد یک خانم که در یک زمان واحد افراد زیادی بخوان باش ما باشرت کنن با همین وجه که مرحوم شیخ مفید توضیح میدن که این اشکال بر مذهب عامه هست ولی مذهب خاصه که قائل به این هستن که باید در طهری غیر از طهر مواقعه باشه این اشکال وارد نمیشه. خب مرحوم صاحب حدائق اینجا اشاره میکنه که این آقایون توجه نکردن که این شناعت در این فرض وارد نمیشه ولی در یک فرض دیگه وارد میشه و اون فرض در ازدواج موقت هست که اگر در ازدواج موقت تو ازدواج دائم خب طلاق هست، طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشه ولی در ازدواج موقت بحث طلاق نیست، بحث ممکنه هبه مدت باشه. وقتی هبه مدت باشه اون مشکلی که اونجا ذکر شد اینجا باز میگرده چون دیگه اون مطالب پیش نمیاد پیش میاد. و ایشون خودشون اینجوری جواب میدن، میفرمایند که ما اون عبارت خود صاحب حدائق رو بخونم بد نیست، جلد 25 تفسیر 79 بحث شروع کرده، ایشون داره میگه و منشاء الغلط فی هذه المساله هو ان العده انما تسقط بالنسبه الى الزوج كما تقدم في كلام المحدث المتقدم. این عباراتی در آورده از عرض کنم خدمت شما من حالا فانه يجوز له العقد عليها قبل انقضاء العده لعدم وجوب الاستبراء من مائه الذي هو العله في وجوب العده و اما بالنسبه الى غير الزوج فلا تسقط و طلاقه لها ثانيا بعد هذا العقد المجرد عن الدخول لا يؤثر في سقوط تلك العده الاولى و انما يؤثر في عده هذا الطلاق و التمسك به ظاهر الآیه فی المقام مغالطتون فانها انما دلت علی سقوط العده فی الطلاق قبل ابراء الثانی و لا نزاع فی و محل النزاع انما هو العده الاولى و الابراء الاول و الآیات و الروایات الداله علی وجوب العده شاملتون لهذه السوره و السقوط انما ثبت بالنسبه للزوج خاصتن به دلیل خاص اما غیره فعموم الآیات و الروایات دالون علا وجوبه ها ولذی یدل علا ما ذکرنا من الاختصاص به زوج ما رواه فی الکافی فی صحیح و الحسن عن ابن ابی عمیر امن رواه قال ان الرجل اذا تزوج المرأه متعتن کان علیها عدتون لغیره فاذا اراده و ان یتزوجها لم یکن علیها منه عده یتزوجها اذا شاء. تا آخر عبارتی که اینجا عبارت هایی از به کلام میر داماد و مرحوم شیخ بهایی اشاره فرمودن. خب این مطلبی که مرحوم صاحب حدایق در این مسئله ذکر کردن به نظر مطلب تام میاد و مطلب درستی میاد، همچنان که ما در جلسه قبل در توضیح مسئله 16 ذکر کردیم. ببینید در واقع حالا اصل این مسئله هم اشاره بکنم. ببینید این پاسخی که مرحوم شیخ طوسی برای حل اون اشکالی که عامه در این مسئله مطرح کرده بودن آورده که عرض کنم خدمت شما، اون اجتماع میاه متعدده در رحم واحد پیش نمیاد، این به حسب ظاهر ممکنه تصور بشه که درسته، ولی نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که شارع مقدس ولو بعد از اینکه برای طلاق یک ماه و برای طلاق گذشتن اون طهر مواقعه رو شرط کرده، گفته باید طلاق در طهر غیر مواقعه اتفاق بیفته، با این حال یک دوره عده رو هم گذاشته، اکتفا نکرده با وجودی که نکته عده قرض از عده استبراء رحم از ماء اون زوج قبل هست و امثال اینها، با این حال بعد از طلاق حکم کرده که باید 3 ماه یا 3 قرع بگذرونه، یا اگر حامل هست کل و دوره وضع حمل سپری بشه، باز بعد از اون ازدواج صورت بگیره، ازدواج بعدی صورت بگیره. اینا به چه خاطر هست؟ به چه جهت هست؟ به جهت این که در واقع شارع مقدس نمیخواد اون، ولو ما با اون یک طهر براءت رحم حاصل میشه، ولی با این حال شارع مقدس میخواد بین اون ازدواج سابق که درش مباشرت صورت گرفته و ازدواج جدیدی که هست فاصله بیفته، عدد شارع این هست که این ازدواج سابق و ازدواجی که با شخص جدید هست، این ازدواج به همدیگه متصل نشن، بین اینها 3 ماه فاصله باشه. این نکته که غرض هست، این نکته در جایی که عرض کنم خدمت شما ازدواج جدیدی هم توسط همون شخص متعلق بر این زن انجام بشه، نکته وجود داره. یعنی اینجور این که مرحوم صاحب حدائق اشاره می فرمایند که اون مایی که به اصطلاح به جهت اون طلاقی که تعبیرشون لعدم وجود من ماه الذي استبراء من ماه الذي هو الا في وجوب العده، اینجا در واقع فقط استبراء از ما مطرح نیست که بگیم خب با یک طلاق استبراء از ما حاصل میشه، بلکه بحث اینه که اون طلاقی که به دنبال ازدواج که درش مباشرت اتفاق افتاده، شارع مقدس نمیخواهد در بین این ازدواج و ازدواج جدید اینها به همدیگه بچسبن، نزدیک هم باشن. شارع میخواد بین این دوتا فاصله ایجاد بشه و این فاصله ایجاد شدنه که شارع در اینجا از خود اصطلاح چیزهای عده استفاده میشه، از ادله عده استفاده میشه، این اقتضا میکنه حتی بعد از اینکه زوجیت اون جدیدی بین این خانم و اون زوجه سابق زوج سابقش ایجاد شد، باز هم موجود باشه. آقای قومی تو مبانی تکملت المنهاج ایشون میفرمایند مزوجه نمیتوند معتده باشه. از روایات استفاده میشه که مزوجه نمیتوند معتده باشه. کجای روایاتی همچی مطلبی استفاده میشه که مزوجه نمیتواند معتده باشه؟ بلکه من میخوام عرض کنم که علاوه بر اینکه اطلاقات میگیره، تناسبات و که موضوع هم اقتضا میکنه که هیچگونه انصرافی نداشته باشه. در همین مورد هم کلام صاحب حدائق کلام صحیحه هست و اون عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه که خود همین نکتهی که مرحوم فضل ابن شازان به عنوان یک نکته شناعت غریبی ذکر کرده که واقعا هم شناعت هست، که به عنوان الزام برای عامه ذکر کرده و شبیه همون هم در مورد فتوای خاصه در این مورد وارد میشه. در این اگر کسایی بخوان فتوا بدن شبیه همون شناعت در موردش وارد میشه. خب انصافا همین شناعت ناشی از کشف میکنه از این که به اون نگاهی که آیون به این مسئله نگاه کردن نباید نگاه بکنیم. اما این چیزی که گفتن نه، این طلاق بعدی به اعتبار این که در اون ازدواج قبلیش دخول شده، این طلاق طلاق بعد از دخول حساب میشه. این وجهی نداره که ما بگیم طلاق، این طلاق زوجیت جدیده رو ابطال میکنه. در این زوجیت جدیده که مسیسی اتفاق نیفتاده، من قبلا تمسوح صدق میکنه در مورد اون طلاق جدید. همچنان که مرحوم صاحب حدائق اشاره میفرمایند در مورد طلاق دوم ما نمیتوانیم بگیم که این طلاق من غیر مسیسن نیست. نه، طلاق من غیر مسیسن هست، ولی اون طلاق اول هنوز خاصیتش نرفته. لااقل شک داریم در مورد اینکه اون طلاق اول خاصیتش رفته. اگر کسی شک هم بکنه، استصحاب اقتضا میکنه هنوز این شخص معتده باشه و عده طلاقش باقی باشه و بنابراین همچنان که علمای معاصر مرحوم آقای خویی و علمای فعلی، من حالا البته مراجعه نکردم علمای دیگه مطلب رو چجوری گفتن، ولی آقای آصف محمد سعید حکیم و آقای سیستانی رو که نگاه کردم، این دو بزرگوار هر دو کم کلام مرحوم آقای خویی رو پذیرفتن و مطلب درستی هم هست و اون اینی که اکمال عده سابق صحیح هست و چشم هم همین مطلبی که من عرض کردم. حالا ادامه عبارت مرحوم سید رو بخونم. مرحوم سید البته مقتضای جمود و ادله رو جواز نکاح جدید میدونه، ولی کن مشکل میدونه و مشکل دونستنش به خاطر همون شناعت و امثال اینها ممکنه باشه، ولی نه، ما مخواهیم بگیم نه، مقتضای جمود و قواعد هم اتفاقا مقتضای جمود و قواعد اقتضا میکنه که عده رو تکمیل کنه. عبارت مرحوم سید اینه: من من ذالکه یل و هر حکم ما یقال من جواز نکاح جماعت فی یوم واحد امرأت واحده ما مغاربت کل من هم لها کما اذا تزوجها واحد بالعقد الانقطاعی ثم وهب مدتها بعد الدخول بها ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها فعقد علیها آخر و دخل بها ثم وهب مدتها ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها و هاکذا فإن مقتضى الجمود جواز ذلك لكنه مشکل و مقتضى الاحتیاط عدمه. نه، یعنی بحث احتیاط نیست و حتما همینجور این جایز نیست. و نکته ای که اینجا هست همون وجوب اکمال العده هست، استیناف عده لازم نیست، وجوب اکمال عده اول هست با همین تقریبی که عرض کردم در کلام مرحوم صاحب حدائق وارد شده. و یه مقداری ببینید، نکته کلی که میخوام بگم اون این هست که توجه به تناسبات حکم و موضوع در فهم ادله خیلی مؤثره. اینکه چجوری استظهار کنیم از ادله خیلی مؤثره. همون شناعت هایی که مرحوم شیخ مفید از فضل بن شازان نقل میکنه، توجه به این شناعت ها همونها دخالت داره در اینکه ما ادله رو چگونه بفهمیم. اینکه مطلقه معتده با مزوجه میتونن جمع بشن یا نمیتونن جمع بشن، این وابسته به این هست که ما نگاهمون به ادله چه شکلی باشه. اون تناسبات و موضوع اثرگذار هست در مورد اینکه ما بفهمیم که نه، مزوجه و معتده للغیر میتوانن با هم دیگه جمع بشن و اون نکات، اون در واقع ملاکاتی که از ادله استفاده میشه در فهم نحوه ظهور دلیل ها دخالت داره. ظهور دلیل تابع نحوه فهم ملاکاتی هست که عرف در مورد اون دلیل میفهمه. عرض کردم مثلا خود عامه هم که توی اون مسئله خلع و اینها همه قائل بودن به اینکه باید نکاح تجدید نکاح عده نگه داره و امثال اینها، این خب نکاحش فقط داوود که یک فقیه ظاهری هست اونجور مش کرده. علت اصلیش این هست که حالا اونها یه مقداری دیدگاهاشون، دیدگاه های قیاس و استحسان اینها تو تفکراتشون وجود داره، ولی واقعش اینه که یه مقداری اون داوود ظاهری هم از این ور خیلی اینها جموده بر، یعنی فهم ادله شون فهم نادرست، که جموده بر ادله میخوایم بگیم یعنی فهم نادرست از ادله دارن. فهمشون اگر از ادله با توجه به اون نکات محفوفه کلام هستی، شبیه همون نکته هست که به بعضی از عوام اخباریون نسبت میدن که یه عوامی از اخباری ها این روایت رو دیده بود که امام صادق علیه السلام او کفن پسرش اسماعیل نوشته اسماعیل یشهد الله لا اله الا الله، این هم او کفن پسرش که مثلا اسمش جعفر بود نوشته اسماعیل یشهد الله لا اله الا الله، به اعتبار اینکه امام صادق در کفن بچهش نوشته اسماعیل یشهد الله لا اله الا الله. خب بابا اون اسم پسرش اسماعیل بوده، امام صادق علیه السلام اسم پسرش اسماعیل بوده نوشته اسماعیل یشهد الله لا اله الا الله، اما تو که اسم پسرت جعفر هست و تو جعفر یشهد الله لا اله الا الله، این جمود بر ادله نیست، فهم نارسای ادله است. من اینو بخوام بگم که ما جمود بر قواعد رو وقتی میخواییم بفهمیم، البته میگم برای سید فتوای به خلاف نداده، مشکل دانسته و احتیاط کرده، به خاطر همینه که یه سری این چیزها رو در استنباطاتشون رعایت میکنه، ولی به نظر میرسه که بیشتر از احتیاط باید در این مسئله مشی کرد و اینجاها محلی هست که دقیقا همچنان که علمای بزرگ ما فتوا دادن نه عده لازم هست، البته همون اکمال عده ثابت کافیه، استئناف عده لازم نیست. خب این بحث تمام و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.